بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی به مناسبت عید قدیر. نهم تیر ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق الله العلي العظيم. ما به الامتیاز انسان، تفاوت انسان با موجودات دیگه، بلکه تفاوت انسانها با هم به کلمه عقل و اندیشه برمیگرد و انسانها به دلیل عقل انسانند و به عقل در مراتب انسانیت قرار می گیرن. بحث ما پیرامون مباحث عقل بود، ارزش عقل، اهمیت عقل، جایگاه عقل، نشانه های عقل، تا رسیدیم به مسئله تغییر پذیری عقل و تربیت عقل، عوامل ایجابی و عوامل سلبی، چه چیزهایی باعث رشد و تعالی، تبلور، پویایی، فعالیت، قوت عقل میشه و چه چیزهایی باعث توقف، ایستایی، افول و ضعف و هبوط عقل میشه. خب این عقل بحث های مفصلی ازش مطرح شد، ولی چون این چند هفته اخیر در آستانه عید اعظم، عید الله الاکبر، عید ولایت و عید قدیر قرار داریم و به مناسبت گفتیم این چند هفته چند کلمی در مورد این واقعه مهم، این حقیقت مهم، این نقطه مهم تاریخی، فلسفی، عقلی چند کلمه صحبت بکنیم. این عقلی که خدا می‌دهد برای این است که انسان‌ها با این عقل به معرفت و ارزش ها دست پیدا بکنن. تفاوت انسان ها و انسانیت انسان به عقل شد. اینکه انسان ها با هم متفاوت زندگی میکنن یک اتفاق نیست، بلکه یک پدیده استمراری از زمان بلوغ عقلی شونه. همه انسان ها در یک سنی به بلوغ عقلی و تکلیف می رسن و از اون به بعد تقریبا سرنوشت اختیاریشون رقم می خوره. تا قبل از آن همه آنچه که هست القا است و محیط، عادت است و تکرار، به او بر نمی گرده، به عوامل محیطی بر می گرده. همه آنچه که در طول مباحث علمی دانشمندان از جبر تاریخ و از جبر محیط و از جبر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سخن گفتن مربوط به زمان قبل از بلوغ عقله، به مجردی که اندیشه انسان‌ها بیدار شد، تفاوت زیست که منشأش تفاوت نگاه و نگرش یا همون بلوغ عقلی است در انسان‌ها رقم می‌خورد که سطحی نگرند یا عمق اندیشه دارند، یک سو نگرند یا همه جانب نگر. امروز مسئله رو میبینن یا فردای مسئله، تمام نگاهشون به خودشونه یا به ورای خودشونه، هزینه ها صرف خود میشه یا دیگرانی هم هستند، یا اینکه نه، ورای خود و دیگران زندگی میکنن، زندگیشونو خرج ماورای خود و دیگران میکنن. و هرچه برای خدا خرج کردی ینمو، رشد میکنه. اگه با خدا معامله کردی چیزی از دست ندادی، در حال اکتسابی. اگه برای خودت خرج کردی در مسیر فنایی، فرصتها رو داری فقط می سوزونی. و اگر قابلیتها و مقبولیتها، آبروها و ثروتها رو هزینه مستحقین و دیگران کردی، نعمتت باقی خواهد موند تا زمان معلوم، اون مسما، اون اجل مسما رقم خواهد خورد. از عمر و برکاتش اگر صدقه بود، خرج دیگران بود، باقی خواهد موند. اما اگه خرج حق شد ینمو، رشد میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم، این فقط به یک کلمه برمیگرده، معرفت، عقل، شناخت. انسانها همه عمر و فرصت و ثروت و مکنت و مهلت دارن، اینکه کجا خرج کنن، این تفاوت ها از اون بلوغ عقلی شروع میشه. مقدمه رو طولانی نکنم. نگاه های مختلف از زاویه های مختلف معنای تفاوت عقلی ماست. بعضیا همه چیز رو از منظر خودشون نگاه میکنن، بعضیا از منظر مادی و عادی نگاه میکنن. نگاه تاریخی به قضایا، نگاه اقتصادی به مسائل، نگاه اخلاقی و تربیتی به موضوعات، تفاوت دانش‌ها و عقل‌هاست. تفاوت معرفت‌ها و شناخت‌هاست و همین هم باعث میشه واکنش‌ها مختلف باشه. از لاء مختلف، بهره‌ها مختلف، همش به کلمه عقله. چون بحث ما عقل بود از این زاویه شروع کردیم، مقدمه رو هم تمام بکنم. مکرر ما در مسئله قدیر گفتیم به قدیر دانشمندان، الحق به معنای دانشمند، متفاوت نگاه میکنن. انسانهایی که عقل حافظه دارن، عقل ثبت و حفظ دارن، مسائل رو تاریخی و داستانی میبینن. انسان‌هایی که برای این عالم نظم، منطق و حقیقت شعور قائلند، تاریخ رو منطقی می‌خونن. گفت اونها تاریخ منطق می‌نویسن چون نگاهشون تاریخیه. اینها منطق تاریخ می‌نویسن چون دیدشون منطقیه. میگن قصه های تاریخ اتفاق نیست، این منطق داره، قرائت بالاتر وجود داره، حق. این قصص الحق یه فرقی اگه خاطر عزیزان باشه، گفتیم ما یه داستان دروغ و افسانه داریم، یه داستان راستان و واقعیت. اولی نگاه موهوم خیالات، دومی نگاه محسوس و واقع گرایانه است. یک قصه هم داریم، قصه های حق. قصه حق با قصه واقع و راست چه فرقی داره؟ تعبیر اینه، خوب دقت کنین، در نگاه واقعی داستان‌ها مطابق با واقعیت‌ها هستند، یعنی آنچه که گفته میشه هست، اما در داستان‌های حق و قصص حق واقعیت‌ها تابع داستان‌ها هستند. یعنی چی؟ حق کلمه واقعی نیست، بلکه حق ناموس واقعیته. قواعد ریاضی قواعد حق است، برای مثال میگن، یعنی مثلث تابع احکام مثلثه، نه واقعیت مثلث به معنای اینکه احکام مستخرج از واقعیاته، که اگر نوع مثلث دیگه پیدا شد بریم ببینیم آیا این مثلث هم مثل آن مثلث هست یا نیست. خسته نکنم ذهنها رو. یه بار ما منطق حق داریم، داستان یوسف یک واقعیت در منطق حق نیست، گرچه واقعیت اما داستان واقعی نیست، داستان حقه. داستان حق فرقش چی شد؟ یعنی این که یک بار یه قصه لیلی و مجنون میگی، تازه بگیم این راست هست نیست. یه بار یه داستان میگی که داستان واقعیه، اما میگه ان هذا لهو القصص الحق. یعنی چی؟ یعنی داستان یوسف یک داستان تاریخی در یک نقطه ای از تاریخ به معنای واقعیت محدود و مضبوط نیست. داستان حق داستان ساری و جاری در عالم، هر کجای عالم پاکدامنی، عفت، درستی، صداقت رقم خورد، عزت و عظمت و پیروزی و عاقبت خیر رقم خواهد خورد. یه داستان مستمر در هستیه، هستی تابع این قانونه، داستان قانونی تاریخ. این تفاوت نگاهه، این تفاوت عقله. این که در قرآن دستور دادن و اهل درایت هم میگن فعل خدا منطق داره، دلیل داره، سیره رو مطالعه کنید، سیرو فل ارض فانظروا، برید تاریخ رو مطالعه کنید. داستانهای تاریخی یک اتفاق نیستن، واقعیاتی هستن که اگر خوب مطالعه کنید به حقیقت مطلب پی میبرید، که هر قومی پاشو از زندگی رفاه به اطراف و اسراف برد نابود خواهد شد. هر قومی که سنت‌های الهی رو زیر پا بگذارد به متناسب به تناسب فراموشی خدا فراموش خواهد شد، نابود خواهد شد. این حقیقت مطلبه، حق مطلبه، هست، بوده و خواهد بود. این فرق حق با واقعیته. واقعیت در یک ظرفی از زمان محدود میشه، حق در هیچ نقطه جا جغرافیایی و در هیچ زمان تاریخی ثبت و ضبط و متوقف و محدود نمیشه. مقدمم طولانی شد. کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، گرچه فرمودن حدیث نیست، روایت نیست، اما فوق روایت درایتی است که یک قضیه حقیقی کل عالم رو در بر میگیره. مثل قصه یوسف که در کنعان و بنی اسرائیل محدود نیست. کذالک یجتبیک ربک، اینجوری بود یوسف، خدا تو رو انتخاب کرد، تو پاک بودی. لذا میبینید داستان علم منایا، بلایا، رؤیا در طول تاریخ به پاک دامنان عطا شده و خواهدم شد، داستان همیشه ی تاریخه. با این قرائت یک روزهایی، یک قضایای اتفاق میفته که یه نمونه ای از یک داستانه، یک جلوه ای از یک حقیقته، قصه حق قدیر، داستان حق تاریخه. قدیر یک واقعه تاریخی نیست، ناموس تاریخ، حقیقت تاریخ. من یه مقدمه میگم و یه مؤخره بحث رو تمام میکنم. فرمودن چند خطیه، اگه بشه با عزیزان اینو توضیح بدیم که چطور قدیر کلید فهم کربلاست و تا قدیر گفته و فهمیده نشه کربلا نه گفته خواهد شد نه فهمیده خواهد شد. کربلا در تاریخ بدون مقدمه قدیر یک تراژدی و یک مصیبتی است که انسان‌ها فقط با یک نگاه حسرت و افسوس، اگر انسان باشن، بهش نگاه میکنن. اما اگر با نگاه عقل و حق قدیر رو بفهمن، کربلا قابل پیش بینی است. تو همون روز انکار قدیر، گریه های بی بی، فریادهای اصحاب حق تو مدینه هشدار داد که امت به سوی نابودی داره میره. این نگاه عقلیه. خب این مقدمه رو عرض بکنم. یکی از براهین خداشناسی که هم به عنوان برهان وجود و اثبات خود حضرت حق به کار میره، هم به عنوان برهان توحید، برهانی است که در ذهن همه شما و زبان همه شما هست، به نام برهان نظم. نظم و هماهنگی و یک پارچگی و امور عالم کاشف از اینه که این عالم اولا یک مدبری اجمالا دارد، یک مدبری داره، یک ناظمی داره، ثانیاً یک مدبر داره، یک ناظم. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ای پیغمبر به اینها بگو اگر در آسمان و زمین خداوندگاری، موجودی در شأن الوهیت غیر خدا باشه، لفسدت. قرآن عقل و برهان، نقل وحی و قرآن، منطق فهم و عقل و برهان، تا برسه به معنای شهود و وجدان و عرفان، همه هماهنگ با هم فریاد میزنن که این عالم ناظم داره، آینه ناظم نظم فراگیر عالمه. یک گل، اون چیزی که انسان رو به سکون و آرامش میرسه و جلوه ای از جلوه های اون فاعل مختار به معنای کامل فاعلیت و اختیار کامل به انسان چی میگه؟ سبوح قدوس، سبحانه، سبحان الذي سخر، سبحان، سبحان الذي في البحار عجائبه و في الجبال عظمته. شما نگاهی بکنید به هستی، فرج البصر، هل ترى من فطور، نگاه کنید، آدرس میده هر گوشه عالم از ذرات و اون مواد تشکیل دهنده عالم، از ذرات بنیادین جمادات و موجودات رو نگاه بکنید. به خلقت خودتون، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت. برید جلو، همه سراسر داره از یک ناظم، یعنی یک نظم فراگیر، دو از یک ناظم خبر میده. مهمترین برهان، شایعترین برهان، اون برهانی که از همه بیشتر در قرآن و روایات بهش استدلال شده، اون آیه و نشانهی که در دسترس عمومه و لذا پشت سر هم تکرار میشه، همین برهان نظمه. لفسدتا، به هر کجای هستی نگاه بکنید برهان نظم رو فریاد میزنه، حرف میزنه. اینجا یه پرانتز باز بکنیم، بین الهلالین، به قول ما طلبه‌ها که خیلی دیگه غرب زده و خودباخته و بیگانه پرست نباشیم، متکلمین حرفاشونو زدن در برهان نظم. اندیشمندان و انسانهایی که متکی به عقل فردی بودن و عقل محدود، در مقابل برهان نظم یک بحثی رو مطرح کردن به نام شرور. بعد متکلمین، شرور یعنی چی؟ یعنی ما تو این عالم چیزهایی میبینیم، مرض میبینیم، آفت میبینیم، تجاوز میبینیم، تحدی میبینیم، ظلم میبینیم. خب کو نظم؟ کو خدا؟ پس خدا کجاست؟ شما حرف از خدا میزنید، پس اینا چه خبره؟ لذا در طول تاریخ نگاه میکنی کسانی که نظام معرفت اللهشون درست نبوده، تکمیل نبوده، در اثر این وسوسه هایی که از درون توسط شیطان زمینه داره و از برون توسط انسانهای شیطانی قرائت میشه، در بسیاری از وقایع و حوادث به خاطر بلاها، فتنه ها فریاد زدن پس خدا کجاست؟ خدایا میبینی؟ اضطراب گرفتن، آرامشون از دست دادن، اون تکیهگاه و محل اعتمادشون که خدای حی قیوم بود رو از دست دادن، به ذکر الله تطمئن قلوب از دستشون رفت. خب چی شد؟ این مطلبی است که اندیشمندان غیر دینی و غیر توحیدی به عنوان اشکال به برهان نظم مطرح کردن و مهمترین برهان و شایعترین برهان الهی رو به نوعی از دست بعضی رو گرفتن. تا جا که عرض کردم بعضن انسان متدینه میگه خب راست میگه، چرا این همه قتل و غارت و تجاوز؟ و الان خیلی از مردم تو شرایط اخیر به خاطر گرانی ها گفت ولایت فقیه رو ولش کن، تا خدا رو منکر شدن به خاطر این مسائل و مشکلاتی که میبینن. خب خود قرآن هم میگه، میگه متکلمین اسلامی که بعضیشون تحت تأثیر این شبهه دیگر اندیشان قرار گرفتن، اومدن مطالعات کردن گفتن خب راست میگه دیگه، او لوکان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا. خب فساد هست ما میبینیم، نه اینکه هست، فراگیر، زهر الفساد فی البر و البحر پر شده. لذا دقت کنید، قائل به فاعلیت استقلالی شرور شدن، تعدد اله، خدای خیر و خدای شر دارن با هم می جنگن، ولی والعاقبت للمتقین، بالاخره به مرور زمان خدای خوبی ها پیروز خواهد شد. این عین شرکه، اگه کفر نباشه عین شرکه. این مسئله رو به نوعی فتنه و شبهه رو پذیرفتن و سبقه کلامی و روایی بهش دادن. اومدن میگن نه تنها تو اون عالم به عنوان اشکال منطقی تو عالم ما حرف داریم که بالاخره شروری هست، نه تنها اون مسئله اشکال عقلی رو مطرح میکنن، میان تو دلائل نقلی برای این مسئله عقلی بیان درست کردن، دلیل قرآنی آوردن. خود قرآن میگه هیچ جای عالم فساد نیست، بعد میگه زهر الفساد فی البر و البحر. اینجا یه پرانتزی باز میکنن، میگن اگر نگیم، خوب دقت کنه، این بین الهلالین اینه، اگر نگیم به طور مطلق آنچه که به عنوان فساد و شر در عالم هست از فعل خدا نیست، از فعل این انسانه که قرار بوده اختیار بهش داده بشه. یعنی فساد امریست انسانی، جنگ‌های جهانی، اون داستان مشهوری که خطرناکترین موجود و بزرگترین آفت برای حیات انسانی خودش، آنچه که از انسان برخواسته منشأ همه بیچارگی‌ها شده. لذا فرمود زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید ناز. اونی که در برهان نظم نفی میشه نقص و کمبودیست که به خدا برگرده، نه فسادی که در جهت اختیار انسان به انسان واگذاشته شده باشه. اینو داشته باشید، من سریع به سوی مقصودم برم. خب ما ادعا داریم که از آدم تا خاتم یک داستان، از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک داستان کاملا متفاوت از حیث سطح با داستان قبلی داره و اون اینه: خداوند حی قیوم، که اون موجودی که نه حیاتش محدودیت داره در حیث درک و علم، نه فاعلیتش محدودیت داره در حیث فیض و بخشش، خب لازمش اینه که نقصی در نظام آفرینش او، یک هدایت او وجود نداشته باشه. ما میگیم چی؟ ولا رتم ولا یابسن الا فی کتاب مبین. آقا قرآن کتاب سعادته. الان یه جوان روشنفکر میگیم قرآن کتاب سعادته، هم برهان نظم ها، قرآن کتاب سعادته یعنی کتاب خداست، هیچ نقصی توش نیست. اولین مطلبی که مطرح میکنه میگه اگر قرآن کتاب سعادته پس چرا ما مسلمان ها بدبختیم؟ یه همون اشکال به برهان نظم ها در یک معنای بسیار اخصش، در یک معنای بسیار محدود و نقطه‌ای و کانونیش، این عین اون داستانه. میگه پس چرا ما بدبختیم؟ اگه این کتاب کتابی است که همه چی توش هست پس چرا ما همه چی نداریم؟ گفت اینو ولش کن حاج آقا، پس چرا ما هیچی نداریم؟ میگیم قرآن فرمود ما تموم کردیم، به ما کسبت عید ناس، رازهای گریه فاطمه سلام الله علیها در مدینه همینه که همه آنچه که خدا آورد و بشر خراب کرد به خودت برمیگرد، شما خراب کردید. قرآن قرار نبود و نیست و نخواهدم بود که اختیار بشر رو ازش بگیره. امر هدایت بشر امریست که به اختیار انسان رقم میخوره، میشه سعادت ابدی و به اختیار انسان میتونه برهم بخوره، شقاوت ابدی، شقاوت ابدی. مطالعه تاریخ اسلام، توجه به نقطه های خاص تاریخی ثابت میکنه که این کتاب یک و این جریان هدایت آخر به گونه‌ای بود که قرار بود همه مشکلات بشر از بین بره. راوی میگه کنار امیرالمؤمنین ایستاده بودم، حرص اینا ماه و شفا و رحمت للمؤمنین، قرآن قرار بوده شفا و رحمت برای همه چی باشه، این جریان ستم بشریه که میاد محرومیت و محدودیت میاره. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این بشری که با اعراضش و با برگردوندن و ترک وظیفه و مسئولیت خودش همه چی رو به هم میزنه. جواب این جوان روشن فکر روشن ضمیر رو باید یک کلمه داد. جوان، قرآن همه چی داشت داره، ما خرابش کردیم. ظهر الفساد، همه بدبختی ها از اونجا آمد که ما این قرآن رو کنار گذاشتیم. قرآن بر عالم سعادت به شرط ایمان و عمل، قرار نیست قرآن رو تاخشه ما رو به همه چی برسون. علی امام المتقینه، علی امام هدایت و سعادته، اما به شرطی که یک علی تاریخی نباشه، در تاریخ او رو تمامش نکنی و به زبون نیاری که امروز روزگار علی نیست، امروز باید به روز فکر کرد. این مال یک مطالعه غلط از تاریخ، این مال قرائت تاریخیه نه قرائت حقیقی. با این حساب قدیر آدرس کلمه حق الهی است که خدا کارو تمام کرد، الیوم اکملتون، داره آدرس میده. یعنی آقا اگر کسی گفت نقص دین، بگو نه دین در معنای هدایت الهی نقصی نداشت، نقصی نداشت، خدا همه چی رو تمام کرد. تمام دین رو، کمال دین و تمام نعمت رو در چه کلمه ای قرار داد؟ در کلمه ولایت امیرالمؤمنین. مردم هدایت الهی رو در نماز پذیرفتن، برکتش هم بردن، در زکات پذیرفتن، عدالت اجتماعی رو چشیدن تا برسه به ولایت. و ما نودیه، اصلا چیزی به اندازه ولایت فریاد سرش زده نشد، مردم اینو ول کردن. لذا بقا و دوام نعمت، کمال و تمام دین و نعمت رو از دست دادن، به مرور اون قبلی ها رو هم از دست دادن. قدیر معنای تفسیر عاقبت تاریخی و اجتماعی و عقلی انسان و مسلمانه. چرا انسان گرفتار شد؟ ما از کجا آسیب دیدیم؟ کجا رو جا گذاشتیم؟ مسلمین در کدوم مسئله کوتاهی کردن در پیروی از پیغمبرشون؟ فتنه کجا خورد؟ دشمن کدوم نقطه رو هدف قرار داد؟ قدیر، قدیر. قل لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا. قرآن میگه لو کان من غیر عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اصلا برهان اثبات خدا در نظام تکوین و اثبات کتاب تشریع که مؤلفش خداست برهان نظمه، ولی ما فساد میبینیم. این فسادها عملا مهمترین برهان حقانیت دین. او منکر خدا میشه، این منکر اسلام. او میگه پس چرا شرور هست؟ میگیم این شرور انسانیه، مربوط به موجود انسان، موجود مختاریست به نام انسان. انسان خودش کرده، کار خدا تمام شده. از این طرف میخوام بگیم این قرآن فرستاده خداست. چرا؟ چون توش اختلاف نیست، شفاست و رحمته. میگه پس وضع مسلمی چرا اینجوره؟ باز میگیم این کار انسانه. مهمترین آدرس برای این که این کربلای بلا، این کوفه فتنه بر سر امت اسلامی آمد، خودشون کردن، آدرس قدیر و مدینه است. کربلا بدون قدیر و مدینه قابل بازخوانی نیست، اصلا قابل بازخوانی نیست. اصلا شما نمیتونید برای یک انسان که تاریخ اسلام رو میخواد به حقیقتش رو بفهمه و با نگاه به عاشورا صرفا یه دستی رو پا نزنه و یه نچنچی نکنه و فقط افسوس و حسرت ای داد بیداد، نگاه واقعه مصیبت اتفاق، مگه نظام عالم نظام واقعه مصیبت و اتفاق؟ فاعل حی قیوم داره، همون خدایی که آسمان و زمین و آفریده نظام بشری و هدایت بشری رو دست گرفته. مگه کسی میتونه لغزش تو فعل خدا ایجاد کنه؟ مگه میتونه تو نظام الهی اتفاق ناگوار بیفته؟ عاشورا یک افسوس بر یک واقعه نیست، عاشورا نتیجه مسلم یک انحراف تاریخی بشره. بشر در قضیه قدیر منحرف شد، غلط قدم برداشت. چه منافقینی که فتنه کردن، چه مؤمنینی که کوتاهی کردن. فاطمه سلام الله علیها شبانه در خانه مهاجر و انصار رو زد، چی رو یادآوری کنه؟ قدیر. چی رو تذکر بده؟ عاشورا. این اتفاق خواهد افتاد، مصیبتن ما اعظمها و عظم رضیتها، بزرگترین بلا بر سر شما خواهد آمد، به خاطر اینکه یک قضیه رو فراموش کردید، برای اینکه یک واقعه رو حقش رو ادا نکردید، برای اینکه یک پیمانی رو حق وفا رو در موردش ادا نکردید، قعود کردید، ترسیدید، نشستید، سهلنگاری کردید. حالا میفهمید این علامه خبیر ولایت امینی بزرگوار که یک عالم سنی اهل سنت شاید هم روشن ضمیر اعتراض میکنه، خب عاشورا ما هم قبول داریم، خدا لعنت کنه مسببینشو، اما این همه شلوغ پلوغ چیه میکنید؟ دسته را میندازید وا حسینا وا حسینا. میگه ما یه اشتباه کردیم که قبل از این مصیبت فریاد عید قدیر رو بلند نکردیم. اگر قدیر رو فریاد میزدیم اصلا عاشورا به وجود نمیومد. ما اشتباه کردیم، ما کوتاهی کردیم، ما کم گفتیم. الان هم داریم عرض میکنیم اصلا امکان نداره شما وضعیت امت اسلامی، انحراف، بلاها، اصلا حق و باطل نمیتونی بگیم لعنت به این یا به اون، مگر اینکه یه روزی تو تاریخ اسلام به ما نشون بدید که پیمانی بسته شده، حق مشخص شد. مگر اینکه یه روز به ما نشون بدید که بابا وقتی مردم با هم اختلاف کردن بعد از پیغمبرشون، حق با کیه؟ اهل سنت جواب میدن قرآن. میگیم بابا معلمین قرآن با هم اختلاف کردن، قرآنی ها با هم اختلاف کردن، صفین دو لشکره، اینجا باید دست یک فرد به عنوان تالی و قاری ممتاز بالا بره. اینجاست میفرماد علیون مع القرآن و القرآن مع علی. بیان فضائل نیست، صحبت تعریف از یک شخص نیست که علی قابل تعریف نیست. پیغمبر تلاش نمیکنه که علی رو به من و تو معرفی کنه، مگه علی قابل تعریفه؟ علی در مقامات خودش قائم برای همه. نوشته بود به شعر، به زبان شعر، که شنیدم علی به کفشاش بسنه میزد، کاش ما هم کفش علی بودیم. این هم در جواب نوشت طینت مردان خدا از خاک قدم علی شد، ورنه کل هستی همتای نعلین علی نیست. کل هستی اینا می فهمن. پیغمبر که نمیخواد علی رو به من و تو معرفی کنه، مگه علی قابل تعریفه؟ مگه ما تو حدی هستیم که علی رو بشناسیم؟ علی میزان حقه، علی امام اقتداست، علی اون چهره ایست که انسان با توجه به او به شکوفایی و رشد خودش میرسه، آدرس سعادت، میزان حقه، معیار حقیقته. اینو میخوان به تو بگن. والله تعریف علی فرمود علی جان تعبیر رو دقت کنین، علی بله خلوت کیه؟ پیغمبر و علی احدی نیست. و انفسنا و انفسکم، شما با هم باشید، من و علی در ورطه بی همتاییم. علی بی همتاست. گو پیغمبر چی گو؟ که خود علیه، اون نفس علی در مقام بی همتایی خودشه. میگه تو اون مقام رو کرد به علی، گفت علی جان خدا رو کسی نشناخت جز من و تو، هیچ کس خدا رو نشناخت. و علی جان من و کسی نشناخت جز خدا و تو، و تو رو کسی نشناخت جز خدا و من. ولی علی قابل تعریف نیست. در قدیر که پیغمبر نمیخواد تلاش کنه علی رو معرفی کنه، خودش هم تصریح میفرماد که فضائل علی بیش از اونه که من بتونم در این مجلس و در این مقامات علمه البیان مطلق داره حرف میزنه، صاحب برهان و لسان الله داره حرف میزنه. علی قابل توصیف نیست که من بخوام علی رو شرح بدم. میفهمید قدیر فلسفه تاریخ یعنی چی؟ قدیر فلسفه تاریخ اسلامه، و اگه بازخوانی نشه مردم در تاریخ اسلام دچار حیرت میشن، هی باید جواب بسازن و ببافن و چرا وضع مسلمینی شد. ظهر الفساد در جامعه مسلمین، به ما کس ثبت خودشون کردن، قدیر رو فراموش کردن، علی رو یاری نکردن، با علی بیعت کردن، بیعت رو شکستن، بیعت رو تفسیر کردن. در تاریخ اسلام ما پیمان دوستی نداشتیم که، هرچی بیعت بوده، بیعت لزمان، شجره، هرچی بوده یه کلمه بوده، چی؟ و نفسی لکل بقا. قرار بوده ما نگذاریم بلاها از امام عبور بکنه تا زمانی که زنده ایم. لذا فرمود روز عاشورا، دست نوشتن هم نشد بخونیم، مقدمه است، فرمود روز عاشورا بذارید، چون اصرار دارن نوشته رو بخونیم، ما خونده باشیم. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدیر و محرم، قبلا گفته ایم و نوشته ایم که تأخر و ترتب و بعدیت محرم برقدیر شاید یک اتفاق نباشند، بلکه این ترتب زمانی جلوه‌ای از یک ترتب و تأخر حقیقی باشد. قدیر حق و اساس است و محرم واقعیت و نتیجه. قدیر روز اعلان و تعلیم است و ابتلا و امتحان معنای کربلا و محرم. درسی رو دادند در قدیر، امتحان گرفتند در محرم. بی قدیر پیمان و عهد، بدون قدیر پیمان و عهد، کربلای وفا و عمل بی معناست. و تا شاخص و معنای حق در قدیر مشخص نشود، تعیین و تفکیک صفوف حق از باطل در کربلا ممکن نیست. بر همین اساس میگوییم که قدیر علم و معرفت مقدمه و اساس معنا و روح، حقیقت و مفتاح فهم و عمل برای کربلای عمل و جهاد است. تا قدیر مشخص نباشه معلوم نمیشه برای کی باید کار کنی، تو کدوم صف باید قرار بگیری. سالها باید بحث بشه که تو در صفین بودی کجا بودی. ما با قدیر میفهمیم که یا لیتنا کنا معک یعنی چی. ما با قدیر میفهمیم که وظیفمون در میدانها کجاست، کجا باید میبودیم. معنای زیارت و آرزوی همراهی حسین درسی است که از قدیر معنا میشه. با غیر قدیر اصلا تو نمیتونی اینو معنا کنی. باید بگی این بهتر بود که حق و باطل رو درست نمیکنه. تا قدیری که توش پیمان امامت گرفته شده ثابت نشه و به طور کلی این اثبات نشه که حق با علیست، نمیتونه بگی چون این بهتر بود من با این قرار میگیرم. لذا قدیر معنای فضیلت و فضائل نیست که علی ابوالفضائل مطلق هستیست، اینو منکر نیستیم. اما قدیر معنای حقانیت علیه. تا حق ثابت نشه باطل ثابت نمیشه. تا حق علمی و عینی بیان نشه باطل عملی معنا نمیشه، اصلا قابل تفسیر نیست. قدیر علم و معرفت، آگاهی، بصیرت، مقدمه و اساس معنا و روح، حقیقت و مفتاح فهم و عمل برای کربلای عمل و جهاد. تا بفهمی چی کار باید بکنی، با کی باید باشی، تو راه کی سینه بزنی. و تا خبر قدیر به گوش نرسیده باشد، فهم و هوش کربلایی نخواهیم رسید. کربلا مقدمه قدیر، کربلای بی مقدمه قدیر، کربلا، خوب دقت کنید، کربلا بی مقدمه قدیر معنای سؤال است که چرا اتفاق افتاد. کربلا اگه بدون قدیر بخونی، نهایت چیزی که برای تو ایجاد میکنه پرسشه و شک در حقانیت باطل. نهایتا میگه نکنه دستگاه بساط اموی خراب بوده باشه. اونهایی که کربلا رو با مطالعات دقیق تاریخی خوندن ولی از قدیر خبر نداشتن، وقتی کربلا خوندن به شک افتادن که نکنه مکتب اموی باطل باشه، ولی با مقدمه و فهم قدیر معنای ابطال باطل و اثبات حق. در بعد عملی هم کربلا معنای و باب نجات است و قدیر توفیق درجات. لذا میگن کار برا قدیر ثوابش به مراتب از کار برای محرم بالاتره، چون کار برای محرم معنای یاری مظلوم بیقدیر، اما با قدیر معنای نصرت حقیقی حقه. کسانی که حقیقت قدیر رو نفهمیدن به کربلا نرسیدن، جا موندن، نهایتا تأسف خوردن. اونهایی که به حقیقت قدیر رسیدن اگر به کربلا نرسیده باشن هم به حقیقت درجات اهل کربلا خواهند رسید. لذات میگن تومنی که برای قدیر خرج کنید از هزاران تومن برای کربلا خرجش بالاتره، البته کربلایی که توش معنای قدیر نهفته نباشه، و الا اصلا اینا اصلا جدا نیستن، اول و آخر یک شیئن، دروی یک سکه هستن، با هم باید دیده و خوانده بشن. لذا معنای نصرت امام فرمود این شب جمعه است من عرضم رو بکنم، بسپارم توسل و به عزیزان. فرمود حالا به هر دلیل محروم از یاری امام زمانش در کربلاست، حضرت فرمود برو که اگر صدای مظلومیت ما به گوش تو برسه، بفهمی که ما گرفتاریم، به یاری ما نشتابی، دیگه عاقبت به خیر نمیشی، برو. اینا معنای جاموندن از قدیرها. کسانی که قدیر رو نفهمیدن به کربلا نرسیدن و نخواهند رسید. عزیزان در آستانه قدیریم. پیغمبر پیمان گرفت که همه این پیام رو باید برسونن، امر به معروف و نهی از منکر در معنای تمام و اتمش معنای تبلیغ و امر به قدیره، نهی از منکر در معنای اتمش نهی از همراهی با صفوف شرک و کفر در کربلاست که با قدیر معنا میشه. به همین مقدار اکتفا میکنم، جا نمونیم. مبلغ اول قدیر بعد از خدا و رسول در واقعه قدیر در روز فتنه فاطمه است، شهید داستان قدیر فاطمه و محسن سلام الله علیه، سلام الله علیه ماست. این بانویی که بارها گفتم آفتاب او رو ندید در مقام حیا و عصمت، یهو به خودش اومد دید همه زحمات پیغمبرش از دست رفت. شبها می دید گریه های پیغمبر رو برای امت، دید قرآن تعطیل شد، چون مفسر قرآن شد چی؟ شرم دارم نام ببرم. منبر پیغمبر شد منبر کی؟ معاویه، معاویه ابن ابی سفیان پسر هند. چی شد؟ قدیر فراموش شد. خب اونهایی که باید حرکت میکردن نکردن، 40 نفر نشدن، 20 نفر نشدن. قدیر انقدر توفیقش محدوده، تو کربلا 72 نفر پیدا شد، اما برا قدیر 40 نفر پیدا نشد. توی روایت میگه یا علی 20 نفر هم شدن بلند شو قیام کن، حق تو بگیر، چون امت باید به ما کسبت عید ناس، پس سهم تو چیه؟ قرار تو برای سعادتت قدم برداری. یه روایت ضعیفه هم هست، حالا ما تحقیق نکردیم سندشو کامل، گفت علی جان 10 نفر هم پیدا شدن بلند شو. روایات نهایتا میگه برای قدیر اون روزی که قرار شد بیان 7 نفر بیشتر نیومدن، بعضیاشون هم با تأخیر اومدن. خانه و پیمانگاه و اون جایی که قرارگاه بود نخیله نبوده ها، نخیله نبوده، قرارگاهی که قرار بود این 10 نفر جمع بشن، ببین چه خیمه با برکتیه. کجاست خانه فاطمه؟ فاطمه کجاست؟ هم فاطمه و ابوهاست، مرکز حدیث کسائه، اصحاب قدیر کمن جوونا، هر کی توفیق پیدا نمیکنه برای قدیر کار کنه، به هر کی اجازه نمیدن. میفرمودن فرمانده سپاه کربلا ابوالفضل بود، ابو فاضل بود، پرچمدار بود، انهمدار بود. فرمانده سپاه قدیر فاطمه است، خود فاطمه است. میگه پذیرایی با فاطمه بود اون روزهای تحصن، اینا خونه فاطمه بودن، سر سفره فاطمه بودن. کسی که برای قدیر کار میکنه سر سفره فاطمه است. مگه شوخیه؟ مگه اینو به کسی میدن؟ مگه این توفیق کسی میشه به این راحتی؟ آخر سر دید یه تعدادو کتک زدن، دست شوهرشو بستن. اینو دید فاطمه، دید تصمیم دارن اشبال رو، حسنین رو زیر دست و پا بکشن. تصمیمشون اینه، میدونن که منجی از نسل حسین، اینا رو میدونن. میگه لازد به خمارها فاطمه، بلند شد اون ردای عصمت رو تن کرد، حرکت کرد. خدا لعنت کنه اون کسانی که تو رو از خونت بیرون آوردن، خدا لعنت کن، خدا لعنتشون کن. زرهشو پوشید، اما چه زره نازکی بود، مثل پسرش حسین یه طفلی تو بغل داشته مادر. خب زن اومد، امام حسین هم برای علی اصغر زره ها از تن در برده، عبا گذاشت، عمامه گذاشت، کلاه خود رو برداشت. یعنی مردم، من برای جنگ نیومدم، اومدم یه خبر به شما بدم. میگه به مجرد که فاطمه خارج شد، اون ملعون اشاره کرد کار فاطمه رو تمام کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ان ینقلبون ینقلبون. جمون کار کردن برای قدیر همراهی با فاطمه است، حرکت به دنبال صدیقه طاهره است. برنامه با او شروع شده، با او هم ختم خواهد شد. خدا همه ما رو از سپاهیان قدیر قرار بده، از سربازان فاطمه زهرا قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.